با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 17 ماه می 2014 و 27 اردیبهشت 1393. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته و بعدش اوضاع دنیا رو در واقع راجع به ایران، راجع به اوکراین، راجع به هند و انتخابات اخیرش، راجع به ترکیه، راجع به سوریه، راجع به اوروگوئه خواستم صحبتی بکنم در برابر همه اینا و آنچه که در لیبی میگذره، اتفاقاتی که داره میافته. بنابراین ابتدا من یه گزارش مالی خدمت عزیزان. عزیزان انجمن گلبانگ در جنوب کالیفرنیا در مجموع 154 دلار، از کنسینگتون در استرالیا 100 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار، از اپل والی در کالیفرنیا 50 دلار، از فینیکس اریزونا 50 دلار، از ایتالیا عزیزان در مجموع 450 اورو فرستادم، از مریلند ویت لوف 200 دلار، از شیکاگو عزیزی 60 دلار فرستادم، از سنت آنا در مجموع 250 دلار، از وست هیلز در کالیفرنیا 100 دلار، عزیزی بدون آدرس 10 دلار فرستادم، از نیپلز در فلوریدا 300 دلار. این عزیز به یاد فارغ التحصیلان سال 1340 دانشکده پزشکی، این عزیز یک سال قبل از من فارغ التحصیل شدم از دانشکده پزشکی 1340. عرض شود که از آنتورپ بلژیک 100 دلار، از عزیزی بدون آدرس، بعضی از عزیزان که با پیپل میفرستن حتی شهر رو هم نه، لزومی نداره آدرس رو مشخص کنه، شهر رو فقط بنویسن کافیه. این عزیز بدون بانک من ایمیل براشون زدم که شهر کدوم شهر، 100 دلار. از سن حوزه عزیزی 5 دلار فرستادم با یه نامه محبت آموز و انتقاد از اینکه چرا من در برنامه صدای امریکا شرکت کردم. از گلندل عزیز دیگری 5 دلار فرستادم، از لیلشتروم در نروژ 100 دلار و از ریچموند کالیفرنیا 120 دلار. قبل از اینکه به اخبار برسم خواستم یه مقدمه رو خدمت عزیزان عرض بکنم به خاطر آنچه که جهان به کدام سو داره میره. خیلی هستن که نیروهای چپ رو، سوسیالیست رو و طرفداران دیدگاه مارکس رو که به هر حال بعضی هم میگن مارکسیست، طرفداران دیدگاه مارکس رو میگن که اینا یه مش تخیلگران، ایدئالیستن، دنبال یه بهشت گم شده میگردن. آدم های خوبی ممکنه باشن ولی فکر اینا قابل پیاده شدن نیست و در نتیجه اینا اوضاع خراب میکنن و برای که حرفشون قابل پیاده شدن نیست، قابل عمل کرد نیست و غیر عملی نیست صحبتاش. این افراد، من حالا از قول اریش فرام که از برجستگان مکتب فرانکفورت و کتابهای فوق العاده جالبی بر این که مکتب فرانکفورت همشون یه جور نیستن، آدم هایی مثل اریش فرام واقعا انسان هایی به اصطلاح ترقیقا، ولی بعضی هاشون هم که من نقل قول های مفصلی از یورگن هابرماس فیلسوف کنونیشون و رئیس کنونیه هر شبت که و یا بعضی های دیگه شما آدم هایی هستن که در واقع هدفشون به اصطلاح نه تنها زیر سوال بردن دیدگاه های اصلی مارکس بوده، بلکه کاملا در خدمت به اصطلاح دستگاه های امنیتی غرب قرار گرفتن، به طوری که خیلی هاشون همون اوائل قبل از به اصطلاح یا بعد از روی کار اومدن هیتلر به امریکا فرار کردن، کاملا به اصطلاح اون پابلیکیشنشون رو فکر میکنم پابلیکیشنشون اسمش هست کامنتری، هر شبت که فکر میکنم حالا من اینو توی یکی از کتاب ها اووردم که اینا و کاملا خرجش رو CIA میداد، ولی به هر حال ولی انسان های برجسته و شریفی هم در بینشون هست، از جمله اریک فرام. این نقل قولی میارم که اونایی که نیروهای چپ رو با این دید نگاه میکنن چه نوع آدم هایی هستن و اینا کیان کیان. اریک فرام میگه که از پنج های عجیب روزگار یکی آن که هیچ حد و مرزی بر سوء تفاهم نسبت به تئوری ها و تحریف آنها وجود ندارد، آن هم در دورانی که امکان دسترسی به منابع نامحدود است، مخصوصا حالا. اینو 40-50 سال پیش اریک فروم نوشته، ولی الان که دیگه به طریق اولا یا اولا به قول معروف کاملا واقعا قابل دسترسه، هم کتاب هم مجله هم روزنامه و هم البته اینترنت و امثال ها. و در این پدیده هیچ نمونهی جدیتر از آنچه در چند دهه اخیر بر سر تئوری های کارل مارکس رفته است وجود نداره، بیش از همه تحریف شده. بعد میگه که در مطبوعات، در سخنرانی های سیاستمداران، در کتاب ها، در مقالات دانشمندان علوم اجتماعی و فلاسفه سرشناس دائم به مارکس و مارکسیسم اشاره می شود، اما جز مواردی استثنایی به نظر می رسد که این سیاستمداران و این مطبوعاتیان هرگز حتی به یک سطر از نوشته های مارکس هم نگاه هم نکردن. اینو اریک فرام در مورد فلاسفه اجتماعی میگه. حالا شما تصور بکنید که فرضاً گردانندگان مجله‌ای که الان می‌دونیم در ایران یک جهاد عظیم علیه چپ بازم آغاز شده که شاید میخوان افکار عمومی رو برای یک کشتار جدید آماده بکنن، اندیشه پویا، فرضاً اینا واقعاً از مارکس چه مقالات ضد انسانی و لجن‌آلوده‌ای فرضاً علیه فیدل کاسترو، علیه چگوارا، علیه پویانها، علیه عرشبت احمدزاده ها، یعنی نیروهای چپ برای کوبیدنشون، چه دروغ هایی، چه تحریف های ضد بشری. آیا واقعاً اینا یه سطر از نوشته های مارکس رو خوندن؟ اریک فرام چیزی رو که میگه راجع به بزرگان غربه. حالا ببینید در ایران فرضاً چطوره که زیر نظر همین حکومت و حتی دولت دارن یک جهاد عظیم دوباره و سواره علیه چپ دارن در راه میندازن. ولی به هر حال من میخواستم این رو عرض بکنم که آیا واقعاً چپ دچار تخیله، ایدئالیسته و نمیدونه دنبال یه بهشت گم شده میگرده، یا اینکه مسائل روز و ملموس زندگی بشر رو چه از نظر طبیعت و چه جامعه بشری داره میبینه و از اون زمان و در مانیفست 1847 نوشته شده، 48 چاپ شده، در اون زمان گفته میشه که گرچه تاریخ بشر تاریخ واقعا جنگ طبقاتیه بین برده و بردهدار، بین فئودال و رعیت، بین سرمایه و کار، و این مبارزه باعث این میشه که جامعه تغییر بکنه، تغییر بنیانی بکنه و به جامعه جدیدی تبدیل بشه، همینطور که مبارزه بین برده و بردهدار منجر به این شد بردهداری از بین رفت، بین فئودال و رعیت که باعث از بین رفتن فئودالیسم شد و الان هم بین سرمایه و کار تضاد اساسی در سطح جهان اینه. ولی آیا این همیشه به تغییر جامعه و تبدیل جامعه یعنی به طرف ترقی و جامعه بهتر و انسانی در منجر میشه و یک سیر ترقی خواهانه طی میکنه یا اینکه ممکنه اینطور نباشه؟ به عکس مارکس اتفاقا میگه که ممکنه تبدیل به یک چیز ترقی خواه بشه و جامعه به یک جامعه انسانی تر یا مترقی تر پیشروتر تبدیل بشه، ولی ممکنه هر دو طرف هم به نابودی کشیده بشن. به هیچ وجه دچار تخیلگرایی خود مارکس در مانیفست نیست. بنابراین هم میتونه به طرف یه جامعه بهتر بره، هم میتونه به طرف نابودی و دستراکشن یا از بین رفتن بره و هر دو طرف از بین بره. بنابراین مارکس به هیچ وجه و نیروهای چپ و سوسیالیست به هیچ وجه دچار تخیل نیستن که فکر کنن همیشه جامعه به طرف یک بهشت گم شده و به طرف نابودی میتونه بره. و همین حالا نه تنها مارکس، 60 یا 70 سال بعدش روزا لوکزامبورگ در گفته معروفش یا سوسیالیسم یا بربریت. بنابراین این نیست که همیشه به طرف سوسیالیسم حرکت بکنه یا به طرف یک جامعه انسانی، میتونه به طرف بربریت بره. هیچ وجه ما دچار چنین تخیلی نیستیم. حالا بعد از روزا لوکزامبورگ، با اینکه بارها این رو برای عزیزان گفتم، اسپان مزاروف قبل از اینکه 11 سپتامبر بیاد یا سوسیالیسم یا بربریت، از قرن امریکا امریکن سنچری تا دوراهی سرنوشت‌ساز بشریت در حال حاضر به هیچ وجه معلوم نیست که به طرف سوسیالیسم بره، میتونه به طرف هر شبه که بربریت بره. حالا تفاوت سوسیالیست ها با دشمنانشون چیه؟ اینه که سوسیالیست ها میگن باید کاری بکنی، دشمنان سوسیالیست ها میگن خیر، همین خیلی عالیه، نه طبیعت داره از بین میره نه بشریت به طرف چیز. اگر امریکا تونست همه این کشورها رو از پا در آورد، حالا نه تنها ایران رو بلکه افغانستان رو که از پا در آورده، لیبی رو از پا در آورده، سوریه رو هم از پا در بیاره، بعدش روسیه و چین رو هم از پا در بیاره، بعد همه چیز به اصطلاح دندی به قول اینا خوب و خوش و خرم خواهد شد، در حالی که این مساویست با بربریت. هیچ شک و تردیدی وجود نداره راهی که الان دارن میرن به طرف بربریته. بنابراین ما به هیچ وجه دچار تخیل‌گرایی نیستیم، به هیچ وجه ایدئال باید داشت. من از شعرهای خود ایران به اصطلاح چیش کردم، نقل قول قبلا کردم که ما اگر ایدئال نداشته باشیم، یعنی اگر به فکر یک جامعه انسانی تر و بهتر نباشیم، اسم انسان نمیتونیم اصولا رو خودمون بذاریم. انسان با ایدئال زنده است، انسان با ایدئال امید داره، نفس میکشه، وگرنه دچار افسردگی میشه و از بین میره. بنابراین ما آره ایدئال داریم و به دنبال یک جامعه انسانی میگردیم. این دشمنان سوسیالیسم یعنی دشمنان بشریت هستن که میگن خیر، همین خوبه و آنچه که هیئت حاکمه امریکا و غرب داره انجام میده خیلی هم جالب و چیزه. بنابراین ما باید به همین دلیله، یکی از عزیزان مدت ها پیش هر شبت که از ایران نامهی برای من نوشت که حالا که در ایران ما مرحله انقلابمون سوسیالیسم نیست، چه لزومی داره که ما نوشته های مارکس رو بخونیم؟ من فرصت نکردم تا الان جوابی به این عزیز بدم، ولی بالاخره در فرصت مناسب جواب خواهم داد و یه مقدار از دیدگاه های مارکس رو با تمام متفکرین دیگه‌ای که در عرض در واقع هزاره دوم، یعنی بگیم از سال 1000 تا 2000 یا 2014 که فعلا هستیم، همه اینا رو باید با هم دیگه مقایسه کرد. به طور به اسلام مقدمتاً عرض بکنم که لااقل از دو جهت مطالعه آثار مارکس نه تنها ارزش داره، تا زمانی که این نوشته ها مطالعه نشه به ریشه ها و به عمق مسائل نمیتوان رسید. حالا دلایلش رو برای عزیزان عرض خواهم کرد، ولی لااقل این رو بدونیم که حتی بنگاه سخن تراکنی بی بی سی آل انگلیس هر شود که هم در سال 1998 به مناسبت 150 سال انتشار مانیفست یه آماری گیری کرد مبنی بر این که سوالش این بود که بزرگترین متفکر هزاره دوم کی بوده، و هم در 2005 یا 2008 فکر میکنم 2005 دوباره همون به اصطلاح پرسشنامه رو برای صدها و یا دهها و یا صدها هزار نویسند به اصطلاح بینندش فرستاد بنگاه سخن تراکنی بیبیس. در هر دو مورد بزرگترین متفکر هزاره دوم مارکس در حقیقت اول شده. بنابراین اونهایی که حساسیت نشون میدن، ما اگه از هگل نقل قول بیاریم، از کانت بیاریم، از مونتسکیو بیاریم، از فریدریک فون هایک بیاریم، از میلتون فریدمن بیاریم، هیچ اشکالی نداره. ولی به محضی که اسم مارکس میاد بسیاری ها بدنشون چهیر میزنه، در حالی که اینها جز همونان که بدون اینکه یک سطح شاید، حالا ممکنه یه چیزای پراکندهی رو خونده باشن، ولی اکثرا حتی یک سطح و تحت تأثیر تبلیغات تریلیون دلاری که الان 60-70 سال یا بیشتر 100 ساله که علیه این دیدگاه در واقع هم مبارزه میشه و هم تبلیغ میشه، طبیعتا تبدیل به یک کلیشه شده که یک کسی که میخوان بهتون عرض کردم، آقای تاماس پیکتی که کتاب به اصطلاح سرمایه در قرن 21 رو نوشته برای اینکه خودش رو تبرعه بکنه، میشه جان شما به والله به بالله هر شود که به پیغمبر بنده مارکسیست نیستم، برای اینکه بتونن به اصطلاح برای اینکه بتونه فکرش چیز بشه، یعنی همچین وضعیتی رو به وجود آوردن. در کنگره امریکا میخوان یه چیزی رو خرد و متلاشیش بکنن، میگن طرف مارکسیسته، طرف سوسیالیسته. اوباما رو میگن یه آدم نیمه فاشیست، رو میگن این نیمه سوسیالیسته. چرا مثلا میخواد به فقرا مثلا امام پزشکیشون رو مثلا یه ذره بهتر بکنه، یا امثال هم، یا یه حرف مثلا خوبی مثلا یه روزی زده. به هر حال این رو میخواستم عرض بکنم که یک، ما دوچار به هیچ وجه دوچار تخیلگرایی نیست، و آنچه که باید در برابر این نظام ضد انسان به انسان کش، آخرین گزارشات عرصه که همین کمیته ای رو که سازمان ملل و دانشمندان متعدد واقعا انتشار دادن همین یکی دو روز پیش که حتی توی نیویورک تایمز هم اومده بود، ببینید چیه که دیگه نیویورک تایمز تو صفحه اولش که واقعا هشدار میدن که تمام این کوههای یخ و یا صخره‌های یخی شمال دارن به سرعت اینا ذوب میشن، و موقعی که اینا ذوب شدن ما میدونیم که نور خورشید رو نمیتونن برگردونن، و در نتیجه یک باره تمام به حساب اون حرارت توسط آب و اقیانوس ها نگه داشته میشه، و شدت به اصطلاح بالا رفتن حرارت دور کره زمین و اطراف کره زمین اصلا به طور غیر قابل تصوری میره بالا، و همینطور که عرض کردم تمام پرمافراست، یعنی تمام بخش های عظیمی مثلا از سیبری یا شمال کانادا که اینا اصلا تمام سال یخ زدن و روشون شهر ساخته شده، خونه ساخته شده، اینا شروع میکنن به ذوب شدن. زیر این یخ ها چیه؟ تمام جانوران و گیاهانیه که از هزاران سال یا ده ها و صد ها هزار سال اونجا مدفون شده بودن. اینا گازهای فوق العاده خطرناک گلخانه ای از اینا شروع میکنه به تصاعد، و تمام به اصطلاح و بعدش هم دریاها و اقیانوس‌ها اسیدی میشن، اون صخره‌ها و کوه‌های اسفنجی که محل زندگی بسیاری از جانوران دریایی که منبع تغذیه بشریت، بخش عظیمی از بشریته، اینا از بین میرن. اینا ایره که عرض میکنم 99.9% از دانشمندان دیگه رو صحه گذاشتن که اینا یه چیز طبیعی نیست، بلکه دستپخت بشریته و باید فکری براش بشه. اون وقت مذاکراتی که در کنگره امریکا میشه ببینید چیه، که این دستراسی های فاشیست و نازی چطور با هر گونه به اصطلاح چیزی که دولت امریکا مثلا میخواد، نظارتی بر کارخانجات، هر شبت که اونایی که با زغال سنگ، اونایی که به اصطلاح لولهی میخوان از کانادا بکشن تا تکساس، که اینا نابود کننده واقعا چیزه، بلافاصله میگن که آره این تمام مشاغل رو از بین میبره، به اقتصاد ضرر میزنه و ما به هیچ وجه. اینا همش دروغینه که میگن نمیدونم طبیعت اینجوری، محیط زیست اینجوری داره میشه یا اونجوری. یعنی یه وجه قضیه. بچه دیگه یه قضیهش، حالا اخبار اوکراین رو برای عزیزان میخونم، اخبار ترکیه رو، اخبار هند رو که فاشیستا به قدرت رسیدن در اونجا و غیره و غیره. ولی برای اینکه ما ببینیم واقعا این آلترناتیوی هم میتونه داشته باشه، من یه مثال از کشور اروگوئه برای عزیزان میخوام بزنم که ببینید در اروگوئه چه میگذره و رئیس جمهورش کیه و کیه و چیه. خانم مدیا بنجامین از زنان ترقی‌خواه امریکاست. از این انسانها ما در امریکا کم نداریم، صدای اینا ندارن. میلیون ها انسان از نوع مدیا بنجامین هست که چطور برای محیط زیست، برای عدالت اجتماعی، برای انسانیت، برای جهان سوم و آنچه که بر سرش میره چه مبارزاتی کرده، چقدر به زندان افتاده، چقدر کتک خورده، چقدر از جلسات انداختنش بیرون. خانم مدیا بنجامین که همه جای دنیا رو میگرده و اگه عزیزان یادشون باشه جز اونایی بود که قبل از اینکه بمباران عراق شروع بشه به عنوان یک گروه به عنوان سپر رفتن اونجا و گفتن میخواید بمباران بکنید عراق رو، بیاید ما رو هم بمباران بکن. این از اون زنانه. حالا اخیراً در حال در اکوادور بوده، اروگوئه عرض میخوام، و با رئیس جمهور اونجا خوزه موهیکا مصاحبه کرده و بعد مقاله نوشته زیر عنوان 10 دلیل برای اینکه رئیس جمهور اروگوئه خوزه موهیکا رو دوست بداره. من همه یه دهتاش رو نمیخونم، فقط موضوع اولش. میگه که او ساده زندگی میکنه و از تجملات ریاست جمهوری چشم پوشیده است. عزیزان شاید ویدیوهاش رو دیده باشن که کجا زندگی میکنه و چطور زندگی میکنه. خوزه موهیکا از چریک های توپاماروس بوده در دهه 1970. 14 سال زندانی کشیده. اکثر این سالها در سلول انفرادی بوده. ولی بعدش وارد مسئله مسائل سیاسی، ما میدونیم بسیاری از اونهایی که بعداً رئیس جمهورای کشورهای امریکای لاتین بودن شدن، اینا چریک بودن قبلش و در واقع و بعدش وارد چیز سیاسی شدن. با نهایت تأسف بجز کولومبیا که هنوز جنبش فرک، با اون که چاوز بارها و بارها و بارها بهشون گفت که بیایید و به عنوان یک اپوزیسیون سیاسی عمل بکنید، گوش نکردن و به همین دلیل هم هست که دستراسی ها در کولومبیا دست بالا رو دارن. یکی از دلایلش وجود همین است. و بعدش هم دائم به اصطلاح اونجا کشتار میشه و چه جنایاتی از جمله آقای اوریبه که حالا میخواد یه دستراسی دیگر رو رئیس جمهور کولومبیا بکنه، یکی از دلایلش وجود همین جنبش چریکی فرق هستش که هنوز در کولومبیا. در جاهای دیگه مثل اوروگوئه، مثل پاراگوئه، مثل اکوادور، حتی مثل خود بولیویه، هر شبت که ما میدونیم که چه گوارا اصلا موقعی که اومد به از کوبا اومد به سرا امریکای جنوبی، در بولیویه بالاخره دستگیر شد و کشته شد. ولی به هر حال اینا وارد چیز سیاسی شدن و انتخاب شدن، در اینکه پروسه دموکراسی گسترش پیدا کرد در امریکای لاتین. این و این در زمانی بود که امریکا مشغول عراق و افغانستان بود، توجهش معطوف به اونجا بود و زیاد توجهی به، یعنی در حقیقت از این خلأ کشورهای امریکای لاتین استفاده کردن از سال 2000 به بعد. و میدونیم که بعدن به سر چاوز بر سر کار اومد و سایر اونایی که اونجا، او ساده زندگی میکند و از تجملات ریاست جمهوری چشم پوشیده است. او از زندگی در کاخ ریاست جمهوری و استفاده از کاروان اتومبیلای موتوکید، دیدید که موقعی که مثلا اوباما میاد به نیویورک بسیاری از خیابانا قرق میشن، حالا چند ده صد به اصطلاح مأمور پلیس باش میاد و اون به اصطلاح کاروان اتومبیلای تشریفاتی در دو طرف میگه از اونا امتناع میکنه. او در خانه کوچه که یک اتاق خوابه متعلق به همسرش و در مزرعه کوچه که او زندگی میکند، عزیزان اگه دیده باشم، و یه سگی دارن که اونم فقط سه تا پا داره و یعنی مجروح بوده، و از یه فولکسواگن 1987 و کوچک استفاده میکنه، ولی از این لیموزین هایی به حساب ریاست جمهوری. او میگوید من سالها آرزوی داشتن تشکی برای خوابیدن داشتم، چون تو سلول انفرادی بوده، تو سلول انفرادی که تشک نمیدم، یه پتو میدم، یه دونه برای زیر سر آدم، یکی هم برای زیر آدم و گاهی اوقات یه دونه هم برای روی آدم. او بعدش میگه 14 سال زندانی کشیده و بیشتر اون در سلول انفرادی بوده. او 90% از حقوق 12,000 دلار در ماه رو در اونجا در اوروگوئه 12,000 دلار در ماه به رئیس جمهور میدن. خوزه موهیکا 90%ش رو بخشیده به مردم، به بنگاه‌های خیریه میبخشه و درآمد او به اندازه یک شهروند عادی اوروگوئه است. بعد میگه که وقتی او را فقیرترین رئیس جمهور دنیا خواندن، او گفت اومده اخیرا در امریکا. حالا نمیدونم مدیا بنجامین در امریکا باش مصاحبه کرده، ولی با احتمال زیاد رفته بعد در همونجا. بهش گفتن که این فقیرترین رئیس جمهور دنیاست، گفت من فقیر نیستم، شخص فقیر کسی نیست، شخص فقیر کسی نیست که دارایی کمی دارد، بلکه کسی است که بی نهایت زیاد خواه است و مرتب بیشتر و بیشتر می خواهد. نکته فوق العاده پر اهمیت که فقر و غنا یعنی چه، فقیر چیه و غنی چیه. آیا فقیر خوزه محیطه است یا بیل گیتس که ثروتش فرزن، یا بگیم خانواده والتون هستش که ثروتشون 120 میلیارد دلاره و 1,200,000 کارگر رو خونش رو می نکن برای اینکه بازم ثروتشون رو ببرن بالا، یا برادران کوک اثرت، یا بیل گیت یا وارن بافت یا شلدن ادلسون، اینا فقیرن یا خوزه موهیکا؟ بسید به اینه که چجوری آدم فکر بکنه. من در فقر زندگی نمی کنم، من ساده زندگی می کنم، برای زندگی چیز زیادتری نمی خواهم. همه اینا نکات فوق العاده پر اهمیتیه. چرا اهمیت داره؟ به بحث اولم برگرد، سوسیالیستا چی می خواهم؟ تمام این چیزهایی که حوزه موهیکا میگه دیدگاه های یه سوسیالیسته و درست در برابر رویارو با دیدگاه تئوریسین ها و نظریه پردازان اصلی و بنیانگذاران مخصوصا انگلیسیه، از جمله برنارد مندویل، که من به عزیزان چند بار کتابش تمام شعره، قصه زنبورها، کتاب که هم مارکس ازش نقل قول میکنه، هم مزاروش ازش نقل قول میکنه، مفصل در کتاب فراسوی سرمایه‌اش، که میگه پلیدی و رذالت شخصی و خصوصی خیر جامعه است. یعنی تو باید اگر شخصا و به طور خصوصی به رذیلانه ترین کارها دست بزنی برای کسب ثروت هرچه بیشتر، تجمل هرچه بیشتر، خیر جامعه در این. که بارها به عزیزان گفتم آدم اسمیت در کتاب ثروت ملنش ایده اصلی عرصوت که بازار آزاد و دست نامرئی بازار از برنارد مندویل میگیره، که در حقیقت در کتاب ثروت ملل میگه که قصاب اگه به شما گوشت میده به خاطر خیر شما نیست، به خاطر نفع خودشه. یعنی چه؟ یعنی انسان‌ها فقط سودجو، این جزء طبیعتشونه، سودجو باشن، نفع طلب باشن، زیاده خواه باشن، هرچه بیشتر ثروت بیندوزن که البته به ضرر دیگران تموم میشه، باعث به خاک و خون کشیدن و در حقیقت فقر دیگران خواهد شد. یعنی استثمار انسان از انسان که یک عمل رذیلانه است، واقعا این خیر بشر رو میاره. دیدگاه واقعا به اصطلاح تئوریسین های اصلی به اصطلاح نظام سرمایه‌داریه از اول و الانش. حالا همه این مقدمات رو که میخوام عرض بکنم که همین در دنیای کنونی ما دو تا راه، یعنی بر سر یک دراهی سرنوشتاز هستیم. آیا راه اروگوه رو خواهیم رفت یا راه آقایان رو در واشنگتن و در تل‌آویو و یا نوکراشون در جاهای دیگه که دارن به اصطلاح دنیا رو به خاک و خون میکشن؟ بنابراین با این مقدمه است که من میخوام اخبار رو آغاز بکنم و ببینیم چی داره میگذره. این ارتباط به ایران پیدا میکنه؟ بدون تردید. ما فکر نکنیم که مسئله اوکراین از ایران جداست، سوریه از ایران جداست، هند از ایران جداست، ترکیه از ایران جداست، هر کدوم از لیبی از ایران جداست، همه اینا. به چه دلیله که الان مذاکرات هسته‌ای ما میدونیم به نتیجه ای نرسید در از این سه روز گذشته؟ اینا بیدلیله، در حالی که خیلی امید داشتم. هم این طرف با خوشبینی نگاه میکرد، هم طرف ایران با خوشبینی نگاه میکرد. چطور شد که به اصطلاح به جایی فعلا نرسید؟ حالا به هر حال مذاکرات گفتن که این ختم همه چیز نیست، درسته آقای عراقچی و امثال هم به اصطلاح صحبت هایی چی کردن این طرف ها. ولی ما میدونیم مسئله چیه. مسئله بمب اتمی ایرانه، مسئله سیاسیه، مسئله تسلیم بلا شرطه. نه تنها ایران، بلکه سوریه، بلکه روسیه، بلکه چین و تمام بشریت تسلیم کامل، یعنی تسلیم بلا شرط، و این بشریت رو به طرف بربریت خواهد بود، برای اینکه امکان پذیر نیست، و این تشنج رو بالا خواهد برد و ممکنه واقعا به زمستان اتمی بساخت بشه. و حالا ببینیم که به همین دلیل و با این مقدمه من میخواستم هر شبت که برم سراغ اخبار اوکراین. ابتدا میخوام از زبان ری مکگاورن که بارها اسمشو بردم و از مأمورین عالی رتبه CIA بوده و الان بازنشسته است. هفته گذشته من به عزیزان عرض کردم که ما فقط اکتفا نمی کنیم به نیویورک تایمز و واشنگتن پست و وال استریت جورنال و CNN و فاکس و امثال هم. ما بلکه فرضاً چندین نفر از مأمورین عالی رتبه CIA که دستن در کار در زمان جنگ سرد تمام زندگیشون رو مبارزه علیه کمونیسم گذاشته بودن و بعد از اینکه شوروی از هم فرو میپاشه متوجه میشن که مسئله فقط فروپاشی شوروی نیست، به خاک سپردن کمونیسم نیست، مسئله اصلا چیز دیگه ایه. تسلط بلا منازع و بلا شرط بر کل کره خاکه. در نتیجه عوض میشه نظرش و به همین دلیل میان به مردم میپیوند. از اون همین روی مکابه هستن که از صف مردم میبرن و به دشمن میپیوندن. این یه نوع بریده است، بریده زش، بریده پلید، بریده ضد انسان که از صف مردم میبره و میره به دشمن میپیونده. حالا میتونم از به اصطلاح ایرانیایی که در سالهای اخیر به خارج اومدن و به دشمن پیوستن، خودشون را حتی اصلاح طلب و حتی سبز و امثاله هم و یا حتی بعضی از عناصر کارگری ممکنه به یک چنین به اصطلاح چاله و به اصطلاح به یک چنین گردابی بیافتن. بعضی هم هستن که از دشمنان بشریت میبرن به صف مردم میپیمن. این یک بریدن خوبه، بریدن نیک و انسانیه. بنابراین دو جور ما بریدگی داریم، بریدگی خوب و بریدگی بد. ری مکگاون از اوناست که از دشمنان بشریت برید و به صف مردم پیوسته و اتفاقا کسیه که در مذاکراتی که بعد از فروپاشی شوروی بین گورباچف و دولت امریکا بوده نقش داشته. به همین دلیل که نقل قولی که من ازش میارم سند واقعا. و این مقاله رای مکگاون عرشبت که در 15 ماه مه که دو روز پیش هم عزیزان میتونن در consortiumnews.org ببینن و یا در information touring هست هم اومده، در هر دو جا اینو میتونن، ولی consortiumnews.org یکی از سایت های بسیار جالبه که هم رابرت پری توش قلم میزنه، چند نفر ری مکگاون و سایرینش. عنوان مقاله هست ناتو چگونه در مورد اوکراین به روسیه سیخونک میزنه، یعنی داره به اصطلاح تحریک میکنه. و این رو به مناسبت مصاحبه‌ایه که لاوروف با بنگاه عرصبت که چیز بلومبرگ داشته با یکی از اصراس چیزهای امریکا، مال آقای بلومبرگ که شهردار قبلی و اصراس نیویورک بود، از اون میلیاردرهای عجیب و غریب واقعا. عرصبت که ری مکگاون میره به سال 1989 زمانی که دیوار برلین فرو میپاشه و از اونجا میاد جلو. میگه که بعد از فرو ریختن دیوار برلین باید این امتیاز را به جورج بوش اول داد که در پیام خود به رهبری شوروی گفت من روی دیوار برلین نخواهم رقصید. یعنی حالا که دیوار برلین از هم فرو پاشیده و شما به شدت دارید ضربه میخورید، من رقص و پایکوبی نخواهم کرد. دیگه این امتیاز باید به جورج بوش اول داد. سه هفته بعد جورج بوش اول برای برگزاری کنفرانس مشترکی، یعنی دسامبر 1989، سه هفته بعد او برای برگزاری کنفرانس مشترکی با سران شوروی به جزیره مالت پرواز کرد. در کنفرانس مطبوعاتی مشترک 3 دسامبر 1989 با جورج بوش، گورباچف گفت، کنفرانسی داشته گورباچف با جورج بوش اول 1989، عزیزان به یاد بیارن که جورج بوش اول سر کار بود. گورباچف میگه که ما در ابتدای راه درازی به سوی دورانی از صلح پایدار هستیم. عزیزان ببینن که سران شوروی سابق دوچار تخیلات هم. دوران صلح پایدار، یعنی موقعی که به حساب شوروی رو روسیه رو از هم فرو بپاشن، حزب کمونیست از بین ببرن، عرشبت به همه اینا، این صلح پایدار به وجود خواهد آورد. و بسیاری از چپهای بریده ما هم خوب یادم اون زمان موقعی که فرزن همین فرخ نگهدار مقاله میمش رو مشکل بشریت همین شوروی بوده که باعث جنگ بوده، موقعی که از هم فرو پاشید اینا، هم بودجه نظامی امریکا میاد پایین، هم بودجه اجتماعی امریکا میره بالا و صلح و صفا بر جهان جاری خواهد شد. عزیزان مقاله و بسیار چیزاشو بخونم. همین فرخ نگهدار که یه زمانی در زندان سوپر چپ بود و به ما میگفت سیاسی کار، میگفت باید با پلیس ها درگیری باید درگیر بشید، چرا میرید نشینی کتاب میخونید؟ و اون زمان اگه ما یه ذره از شوروی انتقاد میکردیم، بیام و ببین که چطور فرزن خود منو ایزوله میکردن تو زندان، که ما میگفتیم بابا یه معایبی دارمون. حالا بعدش گفت که مشکل بشریت یه ذره بریده های زشت اینان که واقعا بریدن و از صف مردم میبردن و واقعا سرسپرده نظام سرمایه‌داری و امپریالیسم میشن و بعد میگن امپریالیسم وجود ندارد. حالا من فرصت نکردم که به اینا بگیم که اصلا میفهمن معنای امپریالیسم یعنی چه. خیال میکنن امپریالیسم رو چپ ها مثلا آوردن، نمیفهمن این بیسواده که اولین بار که در حقیقت 1902 جان هابسون مسئله امپریالیسم کتابی زیر عنوان امپریالیسم نمیشه که بعد لنین از اون استفاده میکنه، از کتاب جان هابسون که اقتصاددان لیبرال بود. ولی اصلا در ایران میگن آره این ساخته و پرداخته و اینا، خمینی هم ضد امپریالیسم بوده، چپا هم ضد امپریالیسم، پس بنابراین خمینی و چپا با هم یکی هست. اینا رو باید جواب داد که امپریالیسم اتفاقا جاده صافکن خمینی شد و تمام اینها دنباله 28 مرداده. چپ ها با امپریالیسم یک چیزن، با خمینی یکی هم. بگذاریم، حرف همون کشه. بنابراین گورباچف گفت ما در ابتدای راه دراز به سوی از صلح پایدار هستیم. تهدید به کاربرد زور، بی‌اعتمادی، مبارزه روانی و ایدئولوژی باید به گذشته سپرده شوم. این رو بهش میگن تخیل. در همین راستا جورج بوش نیز صحبت از آغاز دوران نوینی از همین جزیره مالت کرد، صلحی پایدار و همکاری پابرجای میان شرق و غرب. این آنچه که در 1989 دسامبر 1989 طبق گفته جک متلاک قبلا من راجبش صحبت کردم، سفیر امریکا در این موقع در شوروی سابق در تمام این مذاکرات بوده. عزیزان به مصاحبه های جک متلاک هم با دموکراسی نو با امی گودمن گوش کنن عزیزان و هم مقالاتشو بخونن، چون در بحبوه و در تمام این مذاکرات بوده دیگه. طبق گفته جک متلاک سفیر وقت امریکا در روسیه که در کنفرانس مالت شرکت داشته، پایه‌ای ترین توافق میان دو طرف عبارت بود از یک، روسیه از قدرت نظامی خود در اروپای شرقی که فقط 350 هزار تا در آلمان شرقی داشته استفاده نکنند، یک، دو، امریکا از بیرون کشیدن نیروهای شوروی از اروپای شرقی سوء استفاده نکنند. این قراردادی بوده که بین دو طرف بسته شده که امریکا سوء استفاده نکنه از این جریانی که در واقع به اصطلاح شوروی اینجوری چیز شده، به اصطلاح در واقع به اصطلاح دیوار برلین چیز شده. حالا اوائل فوریه 1990 جورج بوش وزیر خارجهش جیمز بیکر رو به شوروی میفرسته. این عزیزان دقت بکنن، اینا رو که من مطرح کردم تو همین صدای امریکا گفته اینا تمام چیزای روسا از مسکو اینا رو تو یاد گرفتی. اینا رو ری مکتابر نمیشه. جورج بوش وزیر خارجه جیمز بیکر رو میفرسته تا جزئیات بسیار مهم چنین تحول تاریخی رو با گورباچف و وزیر خارجه وقت که ادوارد شوارتنسه باشه حل و فصل بکنه. جک متلاک در این مذاکرات نیز شرکت داره. او به ری مکاور میگه، چون ری مکاور میبایست چیزای جاسوسی رو به اینا عرضه میکرد و خودش در جریان این مذاکرات بوده، این غیر مستقیم و دوست جت مطلاقه. میگه که جیمز بیکر کوشش داشت گورباچف را قانع کند که به نفع شوروی خواهد بود اگر بگذارد آلمان نه تنها متحد بشه، آلمان شرقی و غربی، بلکه این آلمان متحد در ناتو بماند. مطلق به خاطر می آورد که جیمز بیکر بحث خود را با گورباچف چنین آغاز کرد. نقل قول: فرض کنیم که ناتو هیچ به سوی شرق گسترش پیدا نکنه، حتی یک اینچ. در اون صورت شما ترجیح میدهید آلمان واحد در ناتو بماند یا راه مستقل خود را برود؟ یه مسئله سیاسی فوق العاده مهم و جیمز بیکر از اوناست واقعا مطرح میکنه که میخواید اولا آلمان شرقی و غربی با هم یکی بشن و این آلمان واحد حساب وحدت یافته در ناتو بمونه. اینو ترجیح میده یا اینکه آلمان راه خودش رو بره؟ یعنی چه راه خودش؟ یعنی تبدیل به یه نیروی اتمی بشه. برای اینکه آلمان و روسیه همیشه با هم دیگه نوعی دشمنی داشتن از قدیم، هیتلر و امثالان و قبلش هم حتی. یعنی داره تهدید میکنه گورباچف رو. گورباچف جواب داد که بحث جیمز بیکر را جدی میگیرد و بلافاصله پیشنهاد او را میپذیرد که آلمان یکی بشه، شوروی نیروهاشو بیرون بکشه و آلمان به ناتو بپیونده. جک مطلاق که یکی از برجسته‌ترین روسشناسان است به ری مک‌گاون بعدش میگه لحن سخن جیمز بیکر طوری بود که مولای درز آن نمیرفت، یعنی در واقع وعده قطعی داد که ما حتی یک اینچ به طرف شرق نخواهیم رفت اگر بذاری آلمان یکی بشه و توی ناتو بمونه، حتی یک اینچ جلوتر نخواهیم رفت. و کل مذاکرات پایش بر این بود که نه شوروی از نیروهای نظامیش استفاده بکنه و نه امریکا از بیرون کشیدن نیروها سوء استفاده بکنه. جک مطلاق میگوید من نمیدانم چه کسی میتواند گسترش بعدی ناتو در اروپای شرقی را چیزی جز سیاست سوء استفاده بخواند. جک مطلاق داره اینا میگه، به ویژه اون که در آن زمان دیگر شوروی وجود خارجی نداشت و روسیه نمیتواند خطری در بر داشته باشد. مسئله امریکا فقط از هم فروپاشی شوروی نبوده، تسلط هم برش بوده. کلینتون و ری مک‌گاون ادامه. کلینتون بعد از شکست باب دور در 22 اکتبر 1996 امریکا رو کشوری استثنائی و اجتناب ناپذیر جهان خواند و به تصمیم خود در 1994 مبنی بر گسترش بیوقفه ناتو بالید. بدین ترتیب کلینتون قول دولت امریکا به رهبران شوروی را زیر پا گذاشت. حالا ببینید گورباچف و سران شوروی سابق آیا واقعا تخیلگران یا نه که فکر میکردن که امریکا به قول خودش پایدار خواهد بود. به کشور لهستان، جمهوری چک و مجارستان، هر سه و سه کشوره عضو میخوام، در 1999 به ناتو پیوستن. به 2009 که میرسیم 9 کشور دیگر جزء ناتو شدن. جورج کنان، حالا ببینید، من قبلا راجع به جورج کنان صحبت کردم که سفیر امریکا در شوروی سابق بود، بعدش اومد، بعد از اینکه اومد برگشت از اونجا رئیس پالیسی پلانینگ در وزارت خارجه امریکا شد و در حقیقت بنیانگذار جنگ سرد. در مقاله معروفی که به اسم آقای ایکس در فارین افیرز نوشت که ما، و من نقل قول ازش قبلا کردم نمیخوام تکرار بکنم، از اون بازها. حالا ببینید در سر مقاله آخر عمرش به توبه کردن افتاد همین جورج کنان، در آخرین کتاب هاش که نوشت از آن کرد که استالین ازش خواسته بوده که ما
جنگ دوم به همراه هم دیگه هیتلر رو شکست دادیم. بعد این روسی ادامه پیدا بکنه. و موقعی که برگشت از اونجا درست عکس اون رفتار کرد. دشمن اصلی رو شوروی چیز کردن و جنگ سرد آغاز شد. ولی حالا ببینید آخر عمره چطور؟ او در سرمقاله 5 فوریه 1997 خود در نیویورک تایمز نوشت: گسترش ناتو مهلک‌ترین خطا در سیاست خارجی امریکا در سراسر دوران پس از جنگ سرد خواهد بود. ولی چرا؟ از دید منافع خود امریکا داره میگه. به دنبال چنین تصمیمی میتوان انتظار داشت که حس ملی جرایی، ضد غربی و میلیتاریستی مردم روسیه برانگیخته شود و این بر گسترش دموکراسی در روسیه اثر منفی خواهد گذاشت و دوباره شرایط جنگ سرد در واقع شرق و غرب برقرار خواهد. ریمت گاورن ادامه میده: روز گذشته چهارشنبه 14 مه 2014 لاوروف در مصاحبه با بنگاه خبری بلومبرگ گفت: ببینید، حالا صحبت سخنی کرد که آنچه که در شرق اوکراین داره میگذره کارگرا و زحمتکشای اونجان که میخوان این دولت فاشیستی و به اصطلاح نازیستی رو در کیف نمیتونن بپذیرن. هم غرب رهاشون کرده و هم آقای پوتین رهاشون کرد به امید سرکوب که حالا چطور قتل عامشون خواهند کرد. و این لاوروف ببینید حالا چی میگه: بذر بحران کنونی در آوریل 2008 کاشتی شد. حین گرد همایی سران ناتو در بخارست، جایی که سران ناتو اعلام کردند که اوکراین و گرجستان هم به ناتو خواهند پیوست. دو ماه قبل از آن، یعنی مارس 2014 قبل از این مصاحبهش، لاوروف به ویلیام برنز که اخیراً کناره گیری کرد. ویلیام برنز از اون سران به حساب وزارت خارجه بود که در تمام این مذاکراتی که بین ایران و امریکا از سالها پیش بوده اون به حساب مهره اصلی بوده. لاوروف به ویلیام برنز معاون وزارت خارجه امریکا اختار کرده بود که چنین کاری خطرناک است اگر شما گرجستان و اوکراین رو بخواید وارد ناتو بکنید. به برکت افشاگری های ویکی‌لیکس اکنون متن تلگراف اول فوریه 2008 سفارت امریکا در مسکو به وزارت خارجه امریکا رو میتونیم بخونیم که چی میگه؟ میگه دولت روسیه میگه که نه، نیت یعنی نه، گسترش بیشتر ناتو خط قرمز ماست. مدارک وزارت خارجه نشان میده که لاوروف در اون موقع به ویلیام برنز میگوید: گسترش بیشتر ناتو به عنوان تهدیدی نظامی علیه روسیه ترقی خواهد شد، به ویژه که اوکراین چه از نظر روانی و چه سیاسی مسئله بسیار حساسی برای روسیه است. حالا بین اون موقع لاوروف که به ویلیام برنز میگه که دست زدن به چنین کاری امکان تجزیه کشور، ایجاد خشونت، جنگ داخلی رو به وجود خواهد آورد که امکان دارد روسیه را مجبور به دخالت بکنه، که تا الان نه تنها دخالت نکرده، کارگر و زحمت کشای اونجا رو تنها گذاشته که اینا بیان کشتارشون بکنن، همینطور که در اودسا کردن، همینطور که در شهر ماریوپول کردن، کشتار کردن مردم شرق روسیه رو. ولی من عزیزان میدونن که عوض میخوام که من مسئله اوکراین ارتباط مستقیم پیدا میکنه با مسئله ایران. اگر بتونن اونجا پیروز بشن هم به سوریه حمله خواهند کرد و ممکنه بعدش هم به ایران. عزیزان باید بدونن که سرنوشت بشریت به همدیگه وصله. سرنوشت مردم اوکراین با سرنوشت کشور ما پیوند داره، با مردم سوریه پیوند داره. اینا رو باید به گردانندگان سایت کلمه و سایت جرس گفت. سرنوشت مردم لیبی و افریقا با کشور ما پیوند داره، همینطور که سرنوشت مردم عراق و افغانستان. باید ببینیم جهان به کدام سو میره. یک شنبه گذشته در اونجا رفراندوم شد. من از زبان نیویورک تایمز آقای اندرو کریمر که از اون در دونتسک از اونجا گزارش میده 11 ماه می، رفراندومی که در شرق اوکراین توسط بهش میگه جدایی طلب، در حالی که جدایی طلب حالا پشتش میگم که اینا میخوان مستقل از این حکومت کیف باشن و در واقع خودمختاری داشته باشن و نه جدایی طلب. روز یک شنبه برگزار شد، جمعیت های بزرگی را پای صندوق های رأی آورد و در فضای کارنوال مانند با جشن و پایکوبی در بعضی جاها و همراه با خشونت در بعضی جاهای دیگر بود. حالا ببینیم کجا به اصطلاح کارنوال و جشن مانند بوده و کجا با خشونت و چه خشونت رو اونجا به اصطلاح اعمال. در دونتسک مرکز یکی از دو منطقه‌ای که جدایی طلبان، بازم میگه جدایی طلبان طرفدار روسیه، جمهوری توده‌ای اعلام کردن، مراسم با هوا کردن بادبادک و بالون بود و بلندگوها آهنگ‌های شوروی سابق را می‌نواختن. حالا همه اینا رو می‌نیسی که مردم اینجا رو بترسونه و خانواده ها به همراه فرزندان خود برای رأی دادن به صندوق‌های رأی رو آوردن. اما در بیرون پایتخت این ایالت رأی‌گیری در چنان شرایط پرآشوب صورت گرفت که در یک شهر مردی توسط نیروهای طرفدار اوکراین در پیاده روی بیرون محل صندوق رأی کشته شد. فقط اون نبوده که در ماریوپول ما بدونیم کشتار کرد. قرار است نتایج تا آخر وقت یک شنبه اعلام شود. بعد ادامه میده خبرنگار نیویورک تایمز، ناچاره اما نتیجه از حالا معلوم است، چرا که صندوق های رأی شیشه ایست و میتوان رأی های موافق را از بیرون دید. رأی موافق به این که روابط با دولت در کیف سست‌تر شود. ببینید چه تناقضی با اول مقاله داره. اول بهش میگه جدایی طلب، ولی بعد میگه رأی مردم به اینه که روابطشون با دولت در کیف سست‌تر بشه. این که جدایی طلبی نیست، خودمختاریه. علی‌رغم این که دولت کیف از اول این رفراندوم را محکوم کرده است، اما امروز نشان داده شد که جدایی طلبان از حمایت وسیع جمعیت شرق اوکراین برخوردارند. صحنه رأی‌گیری در کراسمیا مینس یه همچین چیزی، شهر خیلی اسمش بود، مجموعی از احساس و غرور و ناراحتی از دولت کیف بود. گالینا کوزنتسوف ابراز خوشحالی می کند که هیچ کس مست نیست و حتی یک قوطی آبجو هم دیده نمیشه. اما کمی بعد از او شبه نظامیان طرفدار اوکراین با پشتیبانی ارتش به محل حمله کردن، و تعدادی را هم کشتن، ولی سازمان دهندگان توانستن صندوق رأی را نجات بدن. اما این نیروها به مردمی که در اونجا تجمع کرده بودن تیراندازی کرده و یک نفر را کشتن و یک دیگر را هم زخمی کردن. نتیجه این رأی‌گیری چی بوده؟ در دونتسک 74.8% واجدین شرایط شرکت کردن، نصیب به 75%. در اون شرایط که توپ‌ها و تانک‌های به اصلا کیف اونجا بودن و 89.7% رأی آری دادن به اینکه در واقع خودمختاری می‌خوان. در لوگانسک 81% شرکت کردن و بیش از 90% رأی آری دادن. می‌خوام یه نقل قولی هم از پپه اسکوبار بیارم که اجزان ببینن چی داره میگذره و در اوکراین واقعا داستان چیه. این از ایژیا تایمز 13 ماه می. هر آنچه را که کسی بخواهد درباره کوتوله‌های سیاسی مدعی ارزش‌های تمدن غرب بداند، اکنون به طور عریان جلوی چشمان ما در مورد رفراندوم در دونتسک و لوگانسک ورق خورده است. این رفراندوم ممکن است با عجله انجام شده باشه، با عجله سازماندهی شده باشه، در بحبوه یک جنگ داخلی تحمیل شده باشه، و از همه مهمتر زیر تهدید تانک و توپهای اهدایی ناتو به کودتاچیان فاشیست و نئولیبرال کیف که توانستن شماری از مردم را در ماریوپول به قتل برسن صورت گرفته باشه. روندی ناقصه؟ البته، اما از چه نظر بی‌نقصه؟ از این نظر که نشان دهنده جنبشی توده‌ای در این منطقه برای خودمختاری و استقلال سیاسی از کیفه، نه جدایی طلبی، استقلال سیاسی. این دموکراسی مستقیم در عمل بود و به همین دلیل مورد نفرت عمیق وزارت خارجه امریکا هم بود. میزان شرکت کنندگان عظیم بود، نزدیک 75%. اکثریت عظیم به خود مختاری رأی دادن، بیش از 90%. در این مسئله شکی نیست، به همین ترتیب شفافیت آن زیر سوال نیست. رأی عمومی کاملا باز با صندوق‌های رأی شیشه‌ای زیر نظر خبرنگاران غربی، برای اینکه ناظرین سازمان ملل که اونجا چیز نمی‌فرسته، ولی خبرنگاران اونجا بودن و بیشتر از دستگاه‌های ارتباط زمینی اصلی آلمان. و این نکته خیلی جالبیه، اما همچنین خبرگزاری‌های کیودو از ژاپن و واشنگتن پست هم اونجا بودن و من اضافه کردم که نیویورک تایمز هم اونجا بوده که گزارش رو برای عزیزان خوندم، آقای کریمر. حال پس از اینکه ایالت دونتسک اعلام خودمختاری کرد و از دولت روسیه خواست که با آن کشور پیوند برقرار بکند و نه به آن ملحق شود و از کیف خواستار مذاکره به جای جنگ داخلی شد، حالا چه خواهد شد؟ رأی گیری کردن، مردم آرایشون نشون دادن که چی هستش و بعد خواستار مذاکره شدن. حالا دولت کیف چی؟ چه عکس العمل نشون میده؟ عکس العمل حساب شده و رسمی مسکو کاملا آشکاره. مسکو به خواست و اراده مردم دونتسک و لوگانسک احترام میذاره. ما میدونیم عکس العملی که دولت روسیه نشون داد، منتها چیزی نگفت که مثلا ملحق بشن یا به رسمیت بشناسه، فقط گفت که به رأیشون احترام میذاره و امیدوار است که تحقق عملی نتیجه این رفراندوم با روشی متمدنانه به سرانجام برسه. لحن محتاطانه عکس العمل مسکو مبنی بر آن است که کوشش دارد سازمان امنیت و همکاری اروپا به مذاکره دو طرف ترغیب بشن. هنوز همون تخیلات گورباچف رو داره آقای پوتین. ولی به عزیزان من پیشنهاد میکنم مقاله آقای اسماعیل حسینزاده توی کانتر پانچ نوشته که چرا پوتین مردم شرق اوکراین رو رها کرد، به خاطر اینکه اونم زیر نفوذ میلیاردرها و اولیگارشای روسیه است و میترسه اونا تنهاش بذارن، برای اینکه به اصطلاح چیزای به اصطلاح فشار امریکا میتونه اونا رو به اصطلاح چیز بکنه. و در نتیجه همه اینها در یک چیز با هم دیگه توافق دارن، اونم سرکوب کارگر و زحمتکشای در ماریوپول. من نمیدونستم فقط یک دونه کارخونه فولادسازیش که به اسم ایلیچ، هنوز به اسم لنینه، 5 میلیون تن فولاد اونجا درست میکنه و در مجموع همین که به اسم مال آقای احمدوف هستش از اون میلیاردرها که حالا پیوسته دوباره یه زمانی طرف یانوکوویچ بود ولی الان صف عوض کرد، اونم برید از مردم اومد به کیف. و حالا صحبت از اینه، یه گزارشی از به اسم نیویورک تایمز من در هیچ جای دیگه ندیدم که در شهر ماریوپول که در همین صنایع فولادسازی در اونجاست، همین آقای احمدوف به اصطلاح فشار آورده به کارگرها، 280,000 کارگر داره در اونجا، با خانواده‌هاشون 1 میلیون میشن. این فقط یک کارخونش، کارخونه فولادسازی. اینا رو گفته که باید به اصطلاح بیان و شهر رو از طرف این استقلال طلبا بگیرن. بهشون گفته که اگر به اصطلاح اینا مستقل بشن، دونتسک و ماریوپول به اصطلاح دونتسک و هر شبه که بخشای این دو بخشی که مثلا چیز بشن ما کسی دیگه خریداری نخواهد داشت، بنابراین شما باید نذارید که این به اصطلاح خود مختاری به دست بیارن کارگرها رو بسازن. در جای دیگه من اینو ندیدم، هنوز معلوم نیست که در شرق اوکراین چی داره میگذره، برای اینکه هر کدوم از خبرنگارهای فرزن مال آرتی که میره کشته میشن اونجا، و در اینجا آرتی الان هیچ چیز خبری راجع به شرق اوکراین نداره و روسیه هم ساکت شده، یعنی هم روسیه اینا رو به حساب مردم رو رها کردن، هم ارشبت که از این مردم کیف میگه که اینا یه مش تروریست هم دار موقعی که بگن یعنی که یعنی حمله بالاخره خواهند کرد و قتل عام خواهند کرد. اما باز هم نشانه های آشکار و ملموس نشان میدهد که ناتو و نیولیبرال ها به کودتاچیان نئوفاشیست در فکر سیت کنه مذاکره این نیستن. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور دولت کودتا دموکراسی مردمی و مستقیم در شرق اوکراین رو نمایشی مضحک و خیانتکارانه خواهد. این همین رو شما میتونید در سایت کلمه ببینید از زبان آقای الکساندر تورچینوف. یعنی خبره عرشبت که سایت کلمه از زبان الکساندر تورچینوف و این به اسم نئوفاشیست هم نئونازی هست. من یه رو اگر شد به اصلا راجع به این سایت ها با عزیزان صحبت، ما این دوم خروس ها رو ملت ما باید این دوم خروس ها رو ببینه، هم در سایت جرس و هم در سایت کلمه که اینا طرف کی هست. واشنگتن و بروکسل هم گفتن که این غیر قانونیه، یعنی مثلا سایت کلمه حتی نگفت غیر قانونیه، یه نمایش مضحک و جنایتکارانه، یعنی بعد اینا محاکمه بشن و کشته بشن. و همه این هزار نظرها بعد از کشتار در اودساس، بعد از گسیل جنگنده های نئونازی در پوشش گارد ملیه، هر شبت که به علاوه صدها مأمور CIA و FBI و دست کم 300 نفر از مزدوران بلک واتر که اکنون نام اکادمی به خودش گرفت، بلک واتر اسمش رو عوض کرده، چه انتظار دیگری از کودتاچیان اوکراین میتوان داشت موقعی که وزیر امنیت ملی این دولت، وزیر امنیت ملیش آقای آندری پروبی، موقعی که من اینو تو صدای امریکا گفتم اون خانمه، یکی از این خانمهایی گفت ابدا همچین چیزی نیست، میخوای شما رو تلفنشو بدم؟ آندری پروبی فرمانده تظاهر کنندگان در میدان کیف بود و بنیانگذار حزب نازی در اوکراینه در 1991 و از طرفداران سرسخت استیفن باندرا نازی معروف اوکراینی و همکار هیتلر در جنگ جهانی دوم بوده. معاونش کیه؟ دیمتری یاروش مال رایت سکتر جناح راست که از اون فاشیستر و نازیتره. اینا که فرستادنشون شرق و شرق اوکراین رو سرکوب بکنه. اگر دولتی علیه مخالفین در سوریه و لیبی نیرو بفرستد که ما دیدیم به چه بهانه برای لیبی حمله کردن که قذافی میخواد بره شهر بنغازی رو کشدار بکنه، ناتو باید اون دولت رو با حمله نظامی تنبیه بکنه. اما اگر دولت کودتا علیه مردم شرق اوکراین نیرو بفرسته، باید از آن نه تنها از نظر سیاسی بلکه نظامی باید از اون حمایت کرد، سیاست یک بام و دو هوا. هر شبت که بعد من از یه نقل قول دیگه از Associated Press، گرچه رأی گیری در دونتسک و لوگانسک اکثرا آرام و مسالمت آمیز بود، اما افراد مسلح وابسته به کیف یعنی گارد ملی جمعی نئونازی ها و اینا توشون هستن، به روی مردمی که در کراسنو آرمینسک برای رأی دادن آمده بودن آتش گشودن و دست به کشتن مردم زدن، شمار کشته شدگان اما معلوم نیست. میخواستم این رو به عزیزان که ما ببینیم دنیا به چه سوی داره میره، برای اینکه ما باید ببینیم که واقعا دونیرویی که در جهان دارن عمل میکنن، که من یه مثالش در اوروگوئه زدم که آیا بشریت به اون سو خواهد رفت یا اینکه به این سویی که الان ما داریم میبینیم. و همه اینها واقعا دلائلش چیه و چرا ما باید باز هم بریم به ریشه ها. اینا همینطور نیست، اینا بدون دلیل نیست. اگر ما بخوایم بریم به ریشه ها باید سیستم رو بشناسیم عزیزان. مسئله سیستم در ذاتش یک سیستم سلطه و تابعیته. بارها من این رو به عزیزان عرض کردم. از سطح مایکرو یعنی در سطح کارگاه، اداره، مزرعه، موقعی که کارکنان و کارگران نیروی کار خودشون رو فروختن زیر سیطره سرمایه میدن، نه اجبار سیاسی، برای اینکه آزاده، یه کسی آزاده کارشو بفروشه یا نفروشه، چون کاملا تو آزادی، ولی اگه نفروشه چه به سرش میره؟ خود به خانوادهش هست به این میره. تنها چیزی که براش مونده نیروی کارش نیست. بنابراین اجبار اقتصادی داره که از اجبار سیاسی دوران بردگی و دوران فئودالی به مراتب بدتره. گرسنگی انسانها رو از پا در میاره. به قول کشیش تانزن، من نقل قول ازش آوردم، میگه باید مردم رو گرسنه نگه داشت برای اینکه کار بکنن. از ترس گرسنگی و مرگ با شما فشار سیاسی هم بهش نمیاری، لزومی نداره خرج بکنه، دیزنش بمیره، خودکشی بکنه، خودش رو بندازه تو رودخونه، خود به خانوادهش رو بکشه در اثر بیکاری. بنابراین میره زیر سلطه. ولی این فقط در سطح کارگاه و مزرعه و اداره نیست، در سطح جهانی همینطوره. باید یک نیروی سلطه‌گر که خودش رو استثنایی هم طبیعتا میدونه، انگلیس در قرن 19 و اوایل قرن 20 و بعد بین خود اینها ما میدونیم جنگ اول و جنگ دوم برای سیطره بر جهان. هیتلر چی میخواست؟ برای سیطره بر جهان بود. بنابراین مسئله امپریالیست که ما صحبتشو میکنیم برخلاف آنچه که بعضی از این ضد انسانها میگن که آره این ساخته و پرداخته یه چیزه، اگر واقعا به ریشه ها برن و نظام سرمایه رو بشناسن، چه نظام سرمایه یک رابطه سلطه و تابعیت و امپریالیسم چیزی جز این نیست. بنابراین و این سلطه باید بلا منازع باشه. به همین دلیلی که ری مک‌گاون صحبت اینو میکنه که واقعا سران شوروی فکر میکردن بعد از اینکه فرزان کشور رو تبدیل به یک کشور سرمایه‌داری بکنن، دیوار برلین رو بردارن، بذارن آلمان شرقی و غربی با هم یکی بشن و غیره و غیره، مثلا حل میشه، صلح پایدار به وجود خواهد آمد. در حالی که اینطور نیست. مسئله اینا سیطره بر خود روسیه است و از هم فرو پاشیده بشه. و مسئله گرجستان و چیز الان رو به طور جدی مطرح کرده و در واقع حالا باید دید اینطوری که به اصلاح اسماعیل حسین جاده، همینطور که عرض کردم مقالش به نظر من خوندنیه، در واقع به نوعی می شود گفت به تسلیم شده. ولی البته نظر هر شبت که پپه اسکوبر و خیلی از نویسندگان دیگه عبارت از اینه که اوکراین و دولت فعلیش حتی بعد از اینکه انتخابات هم در 25 دسامبر هر شبت که 25 همین ماه می انجام بشه، دولتی نیست که بتونه دوام بیاره، برای اینکه کاملا ورشکسته است. الان چندین میلیارد دلار پول گاز در حقیقت به روسیه بدهکاره و تمام پولایی که به حساب صندوق بین المللی و پول و اروپا و امریکا میخوان بهش بدن، طبیعتا بخش وسیعش باید به روسیه واگذار بشه. آیا حاضرن؟ و این به کجا خواهد کشید؟ و مسئله لاوروف که به اصطلاح مصاحبه کرده اینه که شرق و غرب اوکراین باید بشینن با هم دیگه بحث بکنن و مسئله رو از نظر سیاسی حل بکنن و یک سیستم فدرال به وجود بیارن و بعدش هم دولت کیف بذار انتخاباتش هم بشه با غرب چیز داشته باشه، با اتحادیه اروپا مردمش برن هر جایی که دلشون میخواد. چون یه از همین چیزا آقای راشدان میگفت که آره مردم اونجا آرزو دارن که آزادانه به ایتالیا برن گردش بکن، چه مانع اون نبوده. منتها روسیه تا الان مطابق آمار 300 میلیارد دلار روسیه تا الان چیز داده. من یه نقل قول دیگه بیارم برای اینکه مسئله اوکراین بعدش مثلا به جاهای دیگه میرسیم که اصلا دنیا به چه سویی داره میره، ولی اوکراین الان نقطه جرهیه. پروفسور نیکولای پترو که استاد علوم سیاسی در دانشگاه رود آیلند هستش، رفته به اودسا و از اونجا گزارش میده. مقالش که عرض شد که در انتیوار 11 می ماه می اومده، در انتیوار 6 اشتباه غرب و ادامه این اشتباهات در مورد اوکراین. این استاد علوم سیاسیه در دانشگاه رود آیلند. 1. این که امریکا فکر میکنه که مردم اوکراین ملت واحدی هستن. از اول لاورو بهشون گفته که این به اصطلاح یه ملت واحد اینا نیستن. شرق قرنها جز روسیه بوده، زبانشون روسی، فرهنگشون، مذهبشون، دینشون، فامیل دارن اونجا. غرب یه چیز دیگه است. نئونازی ها و نئوفاشیست ها اونجا قوی هم. البته آنچنان قوی نیستن، اینا شیرشون کردن، ولی به هر حال اونا فرق میکنن. اینکه مردم اوکراین ملت واحدی هستن و در تغییر اخیر متحد همون، این یه اشتباه غربه. 2. حمایت از برانداختن یانوکوویچ غرب کرد. امریکا در درجه اول، اروپا نمیخواست، گرچه نامحبوب مورد نفرت خیلی از مردمان بود، اما لااقل 50% طرفدار داشت، ولی غرب انداختش. 3. عدم حمایت از توافق 21 فوریه. عزیزان میدونن که هم لهستان هم فرانسه و هم آلمان وزارت وزرای خارجهشون اومدن با اپوزیسیون و یانوکوویچ قرارداد امضا کرد در 21 فوریه، که قبول نکرد. نئونازی ها، نئوفاشیست ها پشتشون امریکا. عدم حمایت از توافق 21 فوریه. 4. نادیده گرفتن قدرتگیری دست راستی ها، منظورش همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها. 5. برچسب زدن به معترضین شرق و جنوب اوکراین به عنوان جدایی طلب. 6. انداختن مسئولیت بحران اوکراین به گردن روسیه. بنابراین پروفسور پترو به نظر من داره میبینه که اینا چه خطراتی ایجاد میکنه. هر شود که روسیه در عرض 2 دهه گذشته 300 میلیارد دلار صرف نگه داشتن اقتصاد اوکراین کرده، برای اینکه اوکراین رو نگه داره، نه به طرفداری خودش. اون قراردادی که بسته بودن روسیه قبول کرده بود که یانوکوویچ کنار بره، در دسامبر انتخابات بشه و بعد اتحادیه اروپا باش رابطه برقرار کنه، ولی روسیه هم رابطه داشته باشه، هر دوشون رابطه داشته باشه، ولی امریکا قبول نمیکنه. میخواد اونجا پایگاه نظامی به جزء ناتوش بکنه و روسیه رو در حقیقت محاصره بکنه. اصل قضیه اینه. بنابراین میخواستم اول عرض کنم که مسئله چیز رو مطرح بکنم. خب همه اینا منبعش به اصطلاح اون به اصطلاح ریشه هاش در کجاست؟ من یه نقل قول باز میخوام از کتاب آقای تاماس پیکتی بیارم برای عزیزان. یک وجه رو کوشش میکنم که حالا که کتاب رو در حال به اصطلاح دارم مطالعهش میکنم، یک سلسله به اصطلاح نقل قول ها ازش بیارم که ببینیم ریشه این قضایا چیه و در کجاست. تاماس پیکتی در حقیقت یک وجه رو، حالا یکی از دلایلی که چندین مقاله از جمله مقاله بسیار جالبی توی گاردین همین امروز صبح میخوندم راجع به کتاب تاماس پیکتی، یکی اگر توماس پیکتی واقعا موافق دیدگاه مارکس بود، میرفت و از حوزه تولید بحثش رو شروع میکرد و نه حوزه توزیع، در حالی که این اومده و راجع به ثروت و درآمدها صحبت میکنه، در حالی که ریشه در تولیده، استثمار انسان از انسانه، ایجاد ارزش اضافیه، بیرون کشیدن ارزش اضافیه، هم مطلق و هم نسبیه و در نتیجه جایگزین کردن ماشین به جای انسان و ایجاد لشکر ذخیره بیکاره که بتونه حتی اونهایی رو هم که شاغل هستن مزد مزایاشون رو پایین بیاره دائم و در جای نرخ سودش رو ببره بالا. به این دلیلی که ثروت ها در یه طرف اینطور متمرکز میشه و در طرف دیگه شما فقر عظیم و گسترده دارید. یعنی باید از حوزه تولید باید شروع کرد، در حالی که توماس پیکتی واقعا حرف تازه‌ای نمیزنه. یک، راجع به این شکاف طبقاتی. دوم، عبارت از اینه که به جای اینکه از حوزه تولید شروع بکنه از حوزه توزیع. با همه اینا کتابش کتاب ارزشمندیه برای اینکه همین در حوزه توزیع هم نشون میده که برخلاف آنچه که میگفتن موقعی که علم و تکنولوژی بیاد توی صنایع شکاف طبقاتی رو کم میکنه، و عزیزان هفته گذشته عرض کردن که سایمون کوزنتس که به اصطلاح اقتصاددان دهه 1950 و عرض شود که جورج رابرت سالو، هر دوشون اینا تا دهه 1950 اومده بودن و مطابق آمارشون هم واقعا شکاف طبقاتی کم شده بود. منتها پیکتی میگه که این در اثر جنگ اول و دوم جهانی و بعد برنامه نیو دیل عصبت که روزولت که این اتفاق، این یه دوره استثنائیه. دوباره بعد از دهه 1970 دوباره روندش داره میره به طرف اون چیزی که در قرن 19 بوده، یعنی شکاف طبقاتی عظیم و بعدش بسیاری از ثروت ها و سرمایه ها در واقع ارثی میشه به جای اینکه مثلا نتیجه کار و زحمت افرادی بگیم مثل بیل گیتس که واقعا مایکروسافت رو درست کرد و از اون طریق ثروت نمیشه، ولی بعدا خانوادهش میان این ثروت بهشون به ارث بهشون میرسه، نه در اثر به حساب کارآفرینی. حالا یه نقل قول میخوام بیارم که ببینید ثروت در یک طرف چطور به اصطلاح متمرکز شده میان سالهای 1900 و این از Capital in 21st century صفحه 436. میان سالهای 1987 تا 2013 طبق گزارش مجله فوربس که همیشه به اصطلاح ثروتمندترین 400 ثروتمندترین رو گزارش میده هر سال، شمار میلیاردرها از 140 نفر به 1400 نفر رسیده بین 1987 تا 2013 در عرض 26 سال، 10 برابر شده. حالا مجموع ثروتشون از 300 میلیارد دلار به 5 تریلیون و 400 میلیارد دلار رسیده. 5400 میلیارد یعنی 5.4 تریلیون دلار رسیده از 300 میلیارد دلار. در 1987 به ازای هر 100 میلیون نفر 5 بیلیونر یا میلیاردر داشتیم، در 2013 30 میلیاردر داریم. بنابراین آره تعداد میلیاردرها و میلیونرها عجیب رفته بالا، ولی در پایین چی؟ در 1987 بیلیونرها صاحب 0.4% از ثروت‌های خصوصی بودند، در 2013 1.5% ثروت‌ها رو. من اشاره بکنم به در سطح جهانی. در هند عزیزان می دونن که آقای نرندرا مودی مال حزب BJP آرای اکثریت مردم رو در هند آورد. اگر عزیزان بخوان که بدونن آقای نرندرا مودی چی هستش، اروندتی روی انسان ترقی‌خواه و واقعا انسان که الان چندین بار تا الان در برنامه دموکراسی نو صحبت کرده، مصاحبه کرده و چندین کتاب نوشته و معروفیت جهانی داره، در آخرین مصاحبه‌ای که با ایمی گودمن داشته در اونجا میگه که این نرندرا مودی در زمانی که در گجرات بوده، فرماندار اونجا بوده و قتل عامی که از مسلمان‌ها کرده و چه آدم بی‌رحم و ضد بشریه. و البته اینا کسایی هستند که حزبشون از 1925 تشکیل شده، فکر میکنم RSS، که طرفدارای سرسخت موسولینی و هیتلر بودن و این دنباله اونه. یعنی در واقع نئونازی ها و نئوفاشیست ها فقط در اوکراین به قدرت نرسیدن، در هند دارن به قدرت میرسن، همینطور که در اسرائیل به قدرت رسیدن. فاشیزم و نازیسم گسترش داره پیدا میکنه. در بعضی جاها شما فاشیزم دینی داری در اسرائیل و ایران، یا مثلا در لیبی و امثال هم که حساب بنیادگرایان اسلامی به قدرت رسیدن، و بعضی جاهای دیگه. البته این هم یک به اصطلاح فاشیزم نوع دینیه، برای اینکه اینا هم مذهبی هستن، به اصطلاح فاشیزم هندو هستن و اینا دشمنان قسم خورده به اصطلاح مسلمان ها و اقلیت ها هستن و به اصطلاح اونایی که بهشون میگن انتچبل یا نجس ها، به قول معروف نجات پرستن تا مغز استخوان و فوق العاده آدم های خطرناکی. قبلا همینطور که عرض کردم، همین آقای مودی موقعی که در گجرات بوده دست به قتل عام به اصطلاح عزیزان به یاد بیارن که چه قطاری رو آتیش زدن و بعد خونه هاشون رو و چه تجاوزاتی کردن و کشتاری کردن. ولی به هر حال فعلا علت این عبارت از اینه که ما میدونیم که حزب کنگره فرق زیادی باشند، همینطور که ما میدونیم فرضاً حزب کارگر در انگلیس چه فرقی با حزب محافظه‌کار داره، در فرانسه حزب سوسیالیست چه فرقی با آقای سارکوزی داره، یا حزب سوسیال دموکرات در آلمان چه فرقی با دموکرات مسیحی داره. در تمام جهان همینطور، پشت فاشیسم همینان اتفاقا، پشت نازی ها همینان. و زمانی که نظام سرمایه‌داری به طرف بحران میره، دوباره برمیگردیم به دهه 1930 که نازیسم و فاشیسم قدرت میگیره و رادیکالیسم حتی در خود شوروی هم، استالینیسم در واقع از اون موقع بشه، منطقه چون پیشرفت بسیار اقتصادی داشتن کسی اون زمان زیاد متوجه نبود، فقط امریکا بود که برنامه نیو دیل رو پیاده کرد که به نفع امریکا تموم شد، وگرنه به اصلا بحران اقتصادی که به وجود میاد فاشیسم و نازیسم در حقیقت گسترش پیدا میکنه. بنابراین هند به نظر من این یک نقطه عطف بسیار مهمه که حالا باید دید چه بر سر کشورهای بریکس خواهد رفت. برای اینکه ما میدونیم در این جریان اوکراین، نه هند تا حدودی حزب کنگره از پوتین دفاع کرد، ولی چین خیلی به اصطلاح دفاعی نکرد، برزیل خیلی دفاعی نکرد. بنابراین باید ببینیم و اینا همش خطر ایجاد میکنه و بشریت رو به نظر من تمام اینها خبرهای منفیه که ما رو به طرف صلح نمیبره، به طرف جنگ میبره، به طرف تشنج میبره، به طرف این میبره که فرضاً در هند شما الان 800 میلیون نفر دارید زیر خط فقر، ولی تعداد میلیاردرهای هند من فکر میکنم از انگلیس هم بالاتره، مکزیک که مسلماً بالاتره. بنابراین شما مثلا فقر رو از یک طرف فقر و از طرف دیگه ثروت رو در کشوری مثل هند هم میبینید، ولی وظیفه اصلی که در حقیقت این آقای نرندرا مودی داره که در حقیقت ثروت‌های عظیم هندی واقعا اوردتش سرکار برای سرکوب جنبش نکسالیست، یعنی جنبش چپیه که دهقانا و فقرای مناطق روستایی هستن که در واقع ثروتمندا میرن زمیناشون رو میگیرن، معدن میزنن، جنگل هاشون رو نابود میکنن، ساختمان سازی میکنن، جاده سازی میکنن و زندگی اینا رو از هم متلاشی میکنن. در نتیجه جنبش نکسالیست ها، یعنی جنبش چپ که بهشون میگن ماویست، در حقیقت سالهای سال الان برای بقاء خودشون دارن میجنگن. ثروتمندای هند فکر میکنن که دولت کنگره به اندازه کافی در حقیقت سرکوب نکرده. بنابراین باید کسی رو بیارن که بتونه به طور مؤثر اینا رو سرکوب بکنه. به همین دلیل فاشیست ها و نازی ها رو در اونجا به قدرت رسوندن. این همینجوری عرشبت که اخبار لیبی عزیزان میدونن اونجا همین آقای خلیفه هفتر یه کودتای دیگه میخواد به راه بندازه به کمک امریکا. خلیفه هفتر به یاد بیارن عزیزان که با قذافی 20 سال پیش کار میکرد، بعدش فرار کرد، با CIA بعدش کار میکرد، سر جریان لیبی برگشت به بنغازی و از اون موقع در فکر اینه که در حقیقت بیاد و به قدرت برسه. الان بخشی از ارتش رو با خودش برده و ممکنه کودتا بکنه و قدرت رو در لیبی به دست بگیره، ولی کشتار در اونجا ادامه داره. در ترکیه عزیزان میدونن که در معادنش چه اتفاقاتی افتاده و چطور لااقل 400 انسان کشته شدن و عکس العمل آقای اردوغان و یارانش رو ببینید که چطور تظاهر کنندگان رو چطور لگد میزنن. اوضاع دنیا فعلا اینطور ما دنبال بکنیم که بالاخره این بشریت به طرف یک جامعه انسانی خواهد رفت یا به طرف بربریت خواهد رفت. اینو ما باید دنبال بکنیم. و فرزاد جان خیلی ممنون، وقت من آره تمامه و به این ترتیب من با عزیزان تا هفته آینده خداحافظی میکنم. عزیزان میدونن که فرزاد جان اگه اونا رو نشون بدی برنامه هم میره به دانشجوتیوی.com و هم به iranianfinancialtimetv.com/مرتضی ماهید که اونجا به اشتراک، بعدش هم به سایت خودم mahid.gulshan.com و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی می‌کنم. شب و روز عزیزان خوش.